الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود. در ادامه این بحث نقش شرکا در شرکت‌های تضامنی رو مطرح می‌کردیم. بحث ما در ارتباط با اختیارات و وظایف شرکا در شرکت تضامنی بود.
کیفیت اینترنت چون ضعیفه. باشه تو من هم
نداره. نه تصویرش خودم هست دیگه. خودم هست.
باشه.
شما همینجا باشید آیه. اونجا به دلگرمی ما. بحث وظایف و اختیارات شرکا رو در شرکت تضامنی بحث میکردیم. در ارتباط با اختیارات شرکا در شرکت تضامنی باید عرض کنیم که وفق قانون شرکا دارای این چنین اختیارات و تکالیفی هستند. اولین اختیار بلکه تکلیفی که شرکا در شرکت تضامنی دارند بحث تعیین مدیره. ماده 120 قانون تجارت که قبلا هم خوندیم مقرر می‌دارد در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نماید. پس اولین تکلیف یا به عبارت دیگه اختیار، البته تکلیف و اختیار مرادف نیست، ولی ماده 120 ناظر به اینه که اولا انتخاب مدیر با شرکاست و بعدش هم باید عنوان تکلیف شرکا بر این امر دلالت داره. دومین موردی که مطرح شده تقویم سهم شرکه غیر نقدی، ماده 122. در شرکت‌های تضامنی اگر سهم شرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم شرکه مزبور قبلاً به ترازی تمام شرکا تقویم شود. اینجا هم قانون تعبیر باید سهم شرکه مزبور قبلاً به ترازی تمام شرکا تقویم شود. حالا این باید در اینجا به عنوان تکلیف شرکا به تقویمه یا اینکه اعتبار پذیرش اون سرمایه در شرکت منوط به تقویم شرکاه به عنوان وظیفه یا نه، حالا این مسئله خیلی برای ما مدخلیتی نداره. نکته سومی که در قانون منعکس شده واگذاری و انتقال سهم شرکه است، ماده 123. در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. پس شرکا نسبت به انتقال و تبدیل سهم و شرکه حق اظهار نظر دارن، میتونن بگن که منتقل بشه یا نشه. چهارم، در مورد تصمیم گیری در مورد خرید سهم و شرکه شریک ورشکسته، ماده 131 در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدن تعدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. سایر شرکا می توانند، یعنی این اختیار برشون وجود داره، سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدن تعدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. پس تصمیم گیری در مورد خرید سهم شرکه شریک ورشکسته وفق ماده 131 قانون تجارت یکی از اختیاراتی است که شرکا در شرکت تضامنی دارند. پنجمین نکته، اذن فعالیت مشابه با فعالیت شرکت به احد از شرکا و یا عضویت در شرکت رقیب. در ماده 134 قانون تجارت این چنین اومده، هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا تو پرانتز به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث پرانتز بسته تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. در موارد شرکت تضامنی نه به عنوان شخص حقیقی نه به عنوان شخص حقوقی نه به عنوان فعالیت شخصی نه در قالب شرکت دیگه شما مجاز به این نیستید که یک فعالیتی مشابه با این فعالیتی که شرکت تضامنی راه انداختید انجام بدید الا اینکه سایر شرکا راضی باشن. پس سایر شرکا این اختیار رو دارن که رضایت بدن و این اختیار رو دارن که بگن ما راضی نیستیم. مثلا ما موضوع شرکت تضامنیمون خرید و فروش فلان شیئه، شما به صورت شخصی برید فلان شیء رو خریداری کنید یا برید شرکت دیگه‌ای با جمع دیگه‌ای راه اندازی کنید باز در همین موضوع فعالیت کنید. سایر شرکا میتونن بگن ما راضی به این امر نیستیم، اگر راضی نباشید اون آقا حق تجارت و فعالیت در اون موضوع رو نه به صورت شخصی نه به صورت شرکت با دیگران نه به شکل مدنی نه به شکل شرکت تجاری دیگه نخواهد داشت. این در ارتباط با شرکت‌های تضامنی این ماده 134 این مسئله رو مقرر می‌کنه.
اگر قبل تشکیل شرکت کار مشابهی داشته باشه با تشکیل شرکت بعد دست
می‌کشه. اینجا گفته هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. تجارت رو نفی کرده دیگه، بله، یعنی اگر این فعالیت هم شما داشتید باید متوقف کنید. خب ششم، تبدیل شرکت به شرکت سهامی، ماده 135. هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است. پس شرکا می توانند تصمیم بگیرن که شرکتشون بشه شرکت سهامی، از اختیارات شرکا. نهم چی می‌فهمه؟ یعنی همین شرکت تضامنی با همین شرکا و موضوع و فعالیت بشه شرکت سهامی، میشه سهامی خاصی. حالا انحلال شرکت چون خودش یه مقرراتی داره، شاید اینجا شرکت منحل نشه، مقرراتی برای انحلال شرکت وجود داره. یعنی اگر شرکتی بخواد منحل بشه یه مقرراتی داره، اینجا شرکت فقط از یه شرکتی تبدیل به شرکت دیگه میشه. البته انحلال نه به معنی انحلال قانونی که تابع مقررات انحلاله، ولی همین که دیگه اون شرکت تضامنی نیست ولی شرکت سهامی هست، اما همون شرکتی که از یک جنسی و نوعی تبدیل به نوع دیگه شده. خب چندم خوندم؟ ششم. هفتم انحلال شرکت، ماده 136. شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود. الفش که در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93. ب در صورت ترازی تمام شرکا. این اختیار برای شرکا وجود داره که شرکت تضامنی رو منحل کنن. البته قانون اینطوری پیش بینی کرده که انحلالش در فرضی است که همه شرکا به این امر راضی باشن، این راضی باشن قابل انحلال. هشتم، تصمیم گیری در مورد بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکا، ماده 139. در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفا خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفا باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلان نماید. پس اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم بگیرن شرکت باقی، اگر تصمیم نگیرن شرکت باقی نیست. پس این اختیاری است که شرکا دارن که در صورت فوت یک شریک تصمیم بگیرن که این شرکت باقی باشه یا این شرکت زائل بشه. اینم از اختیارات شرکا. نهم، اگر قائم مقام متوفا تصمیم بگیری که دیگه در شرکت نباشه، اونا میتونن تصمیم بقای شرکت بگیرن با پرداخت سهم شرکت متوفا، الا اینکه اونها اردیه سهم شرکت رو بدن، شرکت کمکان ادامه داره. نهم، تصمیم گیری در مورد بقای شرکت در صورت مهجور شدن یکی از شرکا، ماده 140. در مورد مهجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. ماده فوق همین 139 که در مورد فوت بود. یعنی اول شرکا تصمیم میگیرن که با توجه به مهجور شدن یکی از شرکا شرکت تضامنی ادامه فعالیت بده یا ادامه فعالیت نده. بعد از اینکه تصمیم خودشون رو گرفتن، بعد دیگه اون ولی و قیم اون مهجورم البته باید اونم تصمیم بگیره که منم میخوام ادامه پیدا کنی یا نمیخوام ادامه پیدا. ماده 140 گفته وفق ماده 139 عمل میشه. خب تو این نه موردی که من براتون خوندم دیدید که بعضیش در حکم تکلیفه برای شرکا، باید این کار رو بکنن، مثل تعیین مدیر، یعنی قانون برای اونها تکلیف تعیین کرده. بعضی از اینا اختیاره، میتونن ادامه فعالیت بدن، میتونن شرکت تضامنی رو به شرکت سهامی تبدیل کنن، میتونن فعالیت رو فسخ کنن، اصلا شرکت رو منحل کنن. اینا اختیاره. به خاطر این ما عنوان عام این بخش رو گذاشتیم اختیارات و تکالیف شرکا در شرکت‌های تضامنی، بعضیش در حکم تکلیفه، بعضیش در حکم من یه چی میفهمد انحلال بله فسخ. فسخ یعنی خودشون از شرکت دارن بیرون. آره، یعنی خودشون از شرکت بیان بیرون. خب اینها مواردی. البته یه مواردی هم در قانون مصرح نبود، مثل این که آیا نظارت بر عملکرد شرکت این تکلیفیست برای شرکاست یا تکلیف برای شرکا نیست. اگه تکلیف نیست، آیا اطلاع داشتن از امور شرکت حقی برای شرکا هست یا حقی برای شرکا نیست؟ عرض کردیم که ما در شرکت‌های تضامنی قانون مجمع عمومی و مجمع فوق‌العاده پیش‌بینی نکرده، الا اینکه همون مجمع اول که در شرکتنامه و اساسنامه اومده همون پیش‌بینی شده، اما مجامعی پیش‌بینی نشده که در مجامع به هر حال این ترازنامه‌های مالی ارائه بشه، عرضه بشه، شرکا پرسش‌های خودشون رو بپرسن، عملکرد مدیر رو مورد سوال و سخن قرار بدن. اینا در قانون مصرح نیست. چون در قانون مصرح نیست، شما در شرکت نامه یا اساسنامه میتونید ترتیباتی برای این قضیه فراهم کنید. مثلا میتونید بگید 6 ماهه سالانه مدیر باید بیاد ترازنامه مالیشو ارائه کنه و میتونید در اونجا شما تصمیمات خودتون رو براش سازوکاری تعریف کنید. ولی ذاتن اینه که شرکا در شرکت‌های تضامنی حق اطلاع از عملکرد مدیر رو خواهند داشت. نمیدونم این نکته رو قبلا مطرح کردیم، حق اطلاع رو اینه، ذاتن حق اطلاع رو خواهند داشت. بعضی گفتن در شرکت‌های تضامنی چون شرکت اشخاصه ذاتن حق تکلیف به نظارت هم دارند، پس شرکا هم ذاتن حق اطلاع از عملکرد مدیر رو دارن. یعنی شما هر یک از شرکا میتونید از مدیر بپرسید که آقا چه خبر در شرکت، شما چه کردید، و همینطور ذاتن هم شما وظیفه نظارت بر عمل کردن مدیر دارید، چون این شرکت اشخاصه. مدیر اگه بد عمل کنه خب شما متضررید، شما ضامنید، همه دیون و بدهی های شرکت رو شما میتونید. به خاطر این ادعی میخوان بفهمن که پس هم ذاتن شما حق اطلاع دارید و هم ذاتن تکلیفی به نظارت بر عملکرد مدیر دارید. این مطلبی است که ذات این شرکت اختزا میکنه. این که میگیم ذاتن یعنی این مدل شرکت ایجاد کردن به اقتضاء طبعش یه چیزهایی رو میطلبه، از جمله چیزی که میطلبه اینه که شما تکلیف به نظارت داشته باشید، چون ورشکستگی مدیر و شکستگی شما دیون و تعهدات رو شما باید پرداخت کنید. پس مادامی که حق اطلاع شما از شرکت موجب ضرر و زیان به شرکت نشه، ممکنه یه اطلاعاتی در شرکت خصوصی باشه، سیکرت باشه، یعنی مدیر نخواد شما بدونید، یا افشای این اطلاعات ممکنه اثر سوء بر روند فعالیت داشته باشه. مثلا یک قراردادی در میانه یه راه، این قرارداد تا قبل از تصویبش اگه افشا بشه ممکنه عده مداخله کنن و این قرارداد رو به هم بریزن. مادامی که اطلاع سهامدار، یعنی سهامدار که نباید بگیم، شرکا در شرکت تضامنی موجب اضرار به فعالیت شرکت نباشه، این حق برای شرکا وجود داره که اطلاع پیدا کنن، پس این حق اطلاع هست. حق اطلاع اونها محدود مثلا به گزارش سالانه نمیشه یا گزارش ماهانه نمیشه. شرکت های سهامی ماه به ماه گزارش مالی خودشون رو ارائه میکنن، سالانه در مجمع عمومی میان کلن گزارش عمل کرده سالانه شون رو مطرح میکنن، ولی شما میتونید قبل از اون این اطلاع رو داشته باشید. البته بعضی ها معتقد بودن در شرکت های سهامی هم سهامدارها میتونن هر زمانی که میخوان به کارخونه و شرکت مراجعه کنن و از وضعیت شرکت استعلام کنن، ولی حالا اون تکلیفی که قانون برای شرکت تعیین کرده اینه که شما ماهانه گزارش عمل کرده خودتون رو بدید. این ولی در شرکت های تضامنی این چنین تکلیفی وجود نداره. مادامی که در شرکت نامه و اساسنامه خلاف این رو شما مقرر نکنید، به حسب شرکت تضامنی طبعا این حق اطلاع برای همه شرکای ضامن وجود داره. البته تنها استثناء و محدودیتی که بر این حق وجود داره اینه که افشای اطلاعات موجب اضرار به عملیات شرکت بشه. اگر افشای اطلاعات موجب اضرار به عملیات شرکت بشه، خب علل قاعده میتونه مدیر از ارائه اطلاعات خودداری بکنه و نمیشه او رو نسبت به این که چرا به من نمیگید داره چه اتفاقی میفته بازخواستش کرد. عرض کردیم که ذات شرکت سهامی اینه. حالا به صورت ضمنی از موادی هم ممکنه در بیاد که الان عرض میکنم. این در مورد حق اطلاع. البته عرض کردیم تو اساسنامه یا شرکتنامه شما میتونید بگید که هر کسی حق مراجعه به مدیر نداره یا مدیر تکلیفی به پاسخگویی نداره مگر در مثلا بازه یه ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، اینو میتونید تعیین کنید. ولی مادامی که خلاف این رو خود شما شرکا توافق و ترازی نداشته باشید این حق وجود داره. اما در ارتباط با نظارت، نظارت هم خب عرض کردیم ذات شرکت تضامنی که وقتی شما قرار شخصا ضامن همه تعهدات و دیون این شرکت پس از انحلال باشید، پس تکلیفی دارید که نظارت کنید دیگه. البته پیش شرط نظارت همون حق اطلاع، یعنی ما اگر اون حق اطلاع از شما سلب کرده بودیم نمیتونستیم تکلیفی برای نظارت نسبت به شرکای ضامن ایجاد بکنیم، پس باید ما حق اطلاع باشه یا تکلیف. ولی خب این نظارت هم باید باشه. شما نمیتونید بگید آما سه ساله نمیدونیم چه خبری تو این شرکت تضامنی، باید بدونید. الا اینکه باز در اساسنامه و شرکتنامه این تکلیف رو محدود کرده باشید، مثلا پنج نفر شریکی تکلیف نظارت رو محدود کردید به آقای مثلا ایکس، یعنی خودتون تمام اون تکلیفی که داشتید اومدید محدودش کردید به نفر خاص. این محدود به نفر خاص کردید، خب طبق اساسنامه در حقیقت او وکیل شماست در انجام این تکلیف. یعنی شما برای اینکه نظارت کنید وکالت دادید به یکی از شرکای خودتون که شما این قصه رو بررسی کن و ببین که ما چه باید بکنیم. بسیار خوب. خب این در ارتباط با حق اطلاع و تکلیف، ولی اینا چون مصرح در قانون نبود ما دیگه نیاوردیم تو این موارد. من داشتم اینو توضیح میدادم که این مواردی که آوردیم مواردی بود که مصرح در قانون بود. اینایی که ما داریم میگیم، میگیم اقتضاء ذات این چنین شرکت و قرار دادی اینه و این مصرح در قانون نیست، از این جهت نیاوردیم. حالا شما میخواید اضافه کنید به این لیست میتونید هم حق اطلاع هم تکلیف به نظر
رسید. تلازم داره نسبت از این طرف که من ضامنم باید هم شرطی هم برام باشه؟
به هر حال اگر من ضامنم باید از روند فعالیت با خبر باشم دیگه. من شریک ضامن دیگه
تلازم وکیل شامل اختیار قرار دادن باید بدونم دیگه لازم نیست.
خب شما باید نسبت به این که از حدود وکالتش تعدی کرد یا نه این تکلیف رو دارید دیگه. تکلیف رو دارید به لحاظ این که وکیل داره از طرف شما عمل میکنه. ممکنه که، یعنی اگر شما بتونید وکیل رو از تعدی و تفریط خودش منع بکنید ممکنه که اونجا بگیم تکلیف هم وجود داره. حالا این ممکنه که میگم مثلا اگه کسی داره به نام شما یه عملی رو انجام میده و وکیل شماست، شما بگید من هیچ نظارت، چون وکالت دادم نظارت نکردم. نه، باید نظارت میکردید که وکیل شما، کسی به نام شما و با عنوان شما و اسم شما فعالیتی رو انجام میده، وکیل شما باشه، شما مسئولیت دارید. مسئول شمایید دیگه. آره الان که شخصیت حقوقیه، ولی چون من ضامنم در نهایت، به هر حال این تکلیف به حسب ذات این عمل میتونه باشه. من فقط خواستم بگم این مواردی که عرض کردیم به جهت این که مصرح در قانون بود، اون موارد غیر مصرح رو عرض نکردیم. وقت تمام شد این هنوز؟ خب چون بلاز زمان گذشت بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.